کتاب برباد رفته جلد اول، نوشته مارگارت میچل، ترجمه حسن شهباز، انتشارات امیرکبیر با همکاری مؤسسه انتشارات فرانکلین، چاپ سوم 1352، چاپ چاپخانه سپهر تهران، ضبط شده در استدیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی تهران به تاریخ دی ماه 1371. گوینده زهره شریفی، صدا برداران قاسم طاهری، بهرام حامدی او، تکثیر کننده مظاهر آقاجانی با تصحیح هورگن قدیمی. صفحه 1، فصل اول. اسکارلت اوهارا زیبا نبود، اما مردانی که تحت تأثیر جاذبه قوی او قرار می گرفتند کمتر متوجه این حقیقت می شدند. نظیر برادران دوقلوی تارلتون که هر دو به او دل باخته بودند. در سیمای او خصوصیات چهره ظریف مادرش که از خاندان اشرافی ساحل نشین فرانسوی و پدرش که از اخلاف ایلندی بود و از صورتی سرخ و شاداب داشت به خوبی دیده می شد. روی هم رفته سیمایی بود جذاب و دلنشین. چانه‌اش کشیده و فکش مربع بود. چشمانش حالت خاصی داشت. میشی نبود، اما بیشتر به سبز روشن متمایل می گشت. دو گوشه اش مورب بود و مژگان‌های سیاه و بلندی بر آن سایه می انداخت. ابروانش سیاه و پرپشت و دو جانبش به طرف بالا متمایل شده بود. بدین ترتیب خطی مورب بر پوست لطیف ماگنولیا رنگش پدید آورده بود. این رنگ و لطافت پوست در نواحی جنوبی خیلی مورد توجه زنان بود و اگر دختری از این موهبت برخوردار می شد به کمک کلاه، نقاب، دستکش و پوشش های دیگر از خطر سیاه شدن آفتاب گرم و سوزان جورجیا محفوظش می داشت. در آن روز عصر ماه آوریل 1861، اسکارلت کنار دو برادر همزاد، استوارت تارلتون و برنت تارلتون در سایه خنک آلاچیق وسط کیزار پهناور تارا که از املاک پدرش بود نشسته و صحبت می داشت. در آن ساعت روز جذبه جمال اسکارلت بهتر جلوه‌گری می کرد. لباس تازه سبز گلدارش که از یک نوع موسلین خوشرنگ دوخته شده بود با دامن گشاد 12 زرعش که بر روی حلقه های بزرگ فنر فرو می افتاد با سرپایی مراکشی سبز بی پاشنه‌اش که به تازگی پدرش از شهر آتلانتا برایش آورده بود کاملا متناسب بود. بالاتنه تنگ و چسبان لباس که دامن پرچین فنردار آن را تکمیل می کرد، کمر باریک 43 سانتیمتری او را که شاید در آن نواحی کمتر نظیرش دیده می شد، بهتر نمودار می ساخت. و سینه خوشترکیب یک دختر 16 ساله تازه بالغ شده را زیباتر به نظر می آورد. اما با وجود وقار و سنگینی لباس برازندهش و علی‌رغم اینکه موها را به سبک گیسوان زنان مسن پشت سر جمع کرده و دو دست سپید کوچکش را مؤدبانه بر روی دامن خود گذاشته بود، شخصیت واقعیش از پس آن ظاهر متین و آراسته نمودار بود. از آن چشمان سبز و نافذی که در زمینه گل رنگ چهره می درخشید، شرار شیطنت و نشاط و سرزندگی زبانه می کشید و درست نقطه مقابل ظاهر آرام و متینش بود. اگر اسکارلت در آن دقایق آنطور موقر و مؤدب نشسته بود، به خاطر اندرزهای ملایم مادرش و سختگیری های شدید دده سیاهش بود که بر او تحمیل شده بود. اما آن چشمان آشوبگر و فتنه انگیز با آن نگاه های منقلب کننده که اسرار روح سرکشش را آشکار می ساخت از آن خودش بود. در دو طرفش استوارت و برنت در صندلی های راحتی خود فرو رفته و در همان حال که حرف می زدند و می خندیدند زیر چشم از پشت شیشه های شفاف سایبان باغ به طرف آفتاب طلایی عصر نگاه می کردند. هر دو چکمه به پا داشتند و هر دو پاهای خود را که در اثر سوارکاری ممتد عضلات قوی پیدا کرده بودند بر روی هم انداخته بودند. دو برادر، هر یک 19 ساله، قدشان 2.5 متر، استخوان‌هایشان درشت و عضلاتشان قوی، صورتشان در اثر تابش آفتاب تیره، موهایشان بلوطی و چشمانشان پرنخوت ولی شاداب، سرزنده و شوخ طبع بودند. لباسی که به تنشان بود یک شکل و یک رنگ. هر دو کت سرمه‌ای پوشیده و هر دو شلوار سواری زرد روشن به پا داشتند. روی هم رفته آنقدر این دو برادر به هم شبیه بودند که تشخیص آنها در نظر اول کار آسانی نبود. نمای باغ در آن ساعت بعد از ظهر بسیار دلفریب و خیال انگیز بود. انوار زرین خورشید بر درختان پرشکوفه قرانیا که تا چشم کار می کرد اطراف باغستان را پوشانیده بود تابیده و در زمینه زمردین چمن منظره ای بدی و تماشایی پدید آورده بودند. در فاصله دوردست و در وسط گذرگاهی که از میان درختان عبور می کرد دو اسب درشت کهربایی رنگ که متعلق به دو برادر بود ایستاده و پهلوی آنها چند سگ شکاری خشناک با هم نزاع می کردند. اینها سگهای استوارت و برنت بودند که معمولاً هر جا می رفتند آنها را با خود می بردند. سگ درشت دیگری که خالهای سیاه داشت و نماینده اشرافیت صاحبانشان بود، چند قدم دورتر از آنها پوزه خود را بر روی دو پنجه اش قرار داده و انتظار دقایقی را می کشید که دو برادر از جای خود برخیزند و به راه بیفتند. بین این حیوانات و ارباب آنها نوعی ارتباط معنوی بیش از مصاحبت ظاهری وجود داشت. همه آنها به طور کلی جوان، پرشور و بیفکر بودند. اربابانشان نظیر همان اسب‌های گردنکش، آتشین مزاج و خطرناک، ولی در این حال نسبت به کسانی که آنها را می‌شناختند، صمیمی و خوش اخلاق بودند. گرچه این سه مصاحب جوان که اکنون در سایه این آلاچیق نشسته و صحبت می داشتند، هر یک در باغ و کاخ به دنیا آمده و از کودکی جز روی آسایش و نعمت ندیده بودند، با وجود این چهره هایشان نمودار صورت های افراد بی‌حس و تنپرور نبود. همان خوشبنیگی و چابکی روستاییان زحمتکش که تمام عمرشان را در کشتزارها و زیر آفتاب تابان گذرانده بودند داشتند و شبیه به افرادی نبودند که قسمت اعظم عمرشان را در گوشه این نشسته و با زندگی یک نواخت و احیاناً مطالعه کتاب گذرانده باشند. زندگی در نواحی شمالی استان جورجیا و مناطق روستایی کلیتون هنوز تازه و ابتدایی بود و با سایر قسمت‌های زراعی آن ایالت نظیر آگوستا، ساوانا و چارلستون فرق داشت و اگر مقام مقایسه به میان می‌آمد می‌توان گفت زندگی در آنجا بدوی‌تر و خشن‌تر از سایر نقاط بود. مردم قسمت‌های قدیمی‌تر و آرام‌تر جورجیا بر ساکنین این ناحیه به نظر تحقیر و ترحم می‌نگریستند. در این منطقه عدم آشنایی با تحصیلات عالی و معلومات کلاسیک برای یک جوان ولو از طبقات اشراف بود، عیب به شمار نمی‌رفت. البته در صورتی که می‌توانست این نقیصه را با محسنات دیگری از قبیل برداشت محصول خوب پنبه، سوارکاری، تیراندازی و آشنایی کافی با رقص، به خصوص دانستن آداب عشق بازی بازن و ساقیگری به صورت نجبا را بدین وسیله جبران کند. در این هنرنمایی ها استوارت و برنت هر دو سرآمد دیگران بودند. در این حال همه می دانستند که این دو برادر در آموختن فضائل و کمالات و آنچه را که می توان از لابلای اوراق کتاب آموخت ذره استعداد ندارند. خانواده آنها نسبت به کلیه فامیل آن منطقه ثروتمند تر بودند و تعداد زیادتری غلام و اسب در اختیار داشت، در حالی که این دو فرزند شاید کمتر از بسیاری از همسایگان تهی‌دست خود به مبادی اخلاق آشنا بودند. به همین دلیل بود که در این بعد از ظهر ماه بهار استوارت و برنت در نهایت تنبلی و تنپروری در سایه آلاچیق باغ نشسته و وقت خود را به صحبت و خنده می گذراندند. همین یکی دو روز قبل بود که هر دو را از دانشگاه جورجیا اخراج کرده بودند و این چهارمین دانشگاهی بود که پس از مدتی عذر آن دو را خواسته بود. دو برادر بزرگتر آنها تام و بوید وقتی وضع را این طور دیدند، طبعاً به بهانه این که ماندن آنها در چنین محیط پس از اخراج برادرانشان اهانت است، از مدرسه بیرون آمدند. برای استوارت و برنت این محرومیت از تحصیل نوعی تفریح و شوخی محسوب می شد و اسکارلت که خودش هم پس از ترک آکادمی دختران فایت ویل در سال گذشته ابداً لای کتابی را باز نکرده بود، عمل آنها در نظرش خالی از لطف جلوه نمی کرد. می گفت: من مطمئنم که برای شما دو نفر و حتی تام این اتفاق نباید پیش آمده بدی باشد، ولی بوید چطور؟ تا آنجا که من می دانم او همیشه به تحصیل علاقه داشت و شما دو نفر باعث شدید که او از دانشگاه ویرجینیا، آلاباما و کارولینای جنوبی و به تازگی از جورجیا اخراج شود. به این ترتیب خیال نمی کنم که دیگر این جوان موفق شود تحصیلش را تمام کند. برنت با خونسردی گفت: ابداً تأسف ندارد. اگر دلش بخواهد می تواند در دفتر وکالت بارمالی در شهر فایت ویل حقوق یاد بگیرد. از آن گذشته ما خواهی نخواهی مجبور بودیم که قبل از پایان دوره تحصیلی به خانه برگردیم. بنابراین این پیش آمد توفیق اجباری بود. برای چه؟ برنت خنده تلخی کرد و گفت: معلوم می شود که ابداً متوجه اوضاع نیستی و حواست خیلی به خود مشغول است. جنگ همین امروز و فرداست که شروع شود و خیال نمی کنم متوقع باشی که وقتی آتش جنگ در خانه ما زبانه کشید ما در مدرسه مشغول تحصیل باشیم. اسکارلت با بی‌اعتنایی جواب داد: مطمئن باش جنگی در کار نخواهد بود و من در این مورد شکی ندارم. همین هفته پیش بود که اشلی ویلکس و پدرش ضمن صحبت به بابا می گفتند که قرار است نمایندگان ما در واشنگتن با مستر لینکلن قرارداد دوستانه ای بین اتحاد شمال و حکومت ائتلافی جنوب امضا کنند. علاوه بر آن من به شما اطمینان می دهم که شمالی ها ابداً جرأت جنگیدن با ما را ندارند. به هر حال جنگی در بین نیست و من هم دیگر میل ندارم از این موضوع چیزی بشنوم. برنت متغیرانه گفت: این عقیده تو صحیح نیست. چطور ممکن است با این اوضاع جنگی شروع نشود؟ استوارت به میان صحبت دویده خطاب به اسکارلت گفت: عزیزم، قطعاً اختلاف فعلی شمالی ها با جنوبی ها عاقبت منتهی به جنگی خواهد شد. ممکن است شمالی ها از ما باطنن ترس داشته باشند، ولی با آن وضعی که جنرال بوکار یکی دو روز پیش آنها را از قلعه سومتر بیرون ریخت، مطمئنن حمله متقابلانه ای را شروع خواهند کرد، وگرنه در تمام جهان خود را به بدنامی و رسوایی مشهور کردند. شاید این اتحاد؟ اسکارلت با بی‌حوصلگی خمیازه ای کشید و سخنش را برید. اگر یک بار دیگر صحبت از جنگ و این حرف‌ها را به میان بکشی، به اتاقم برمی‌گردم و در را از روی خودم خواهم بست. در تمام عمرم از هیچ کلمه‌ای به اندازه کلمه جنگ خسته نشدم و بدبختی اینجاست که به هیچ نحوی هم نمی‌توانم از دست آن فرار کنم. بابا صبح و ظهر و شب حرف از جنگ می‌زند. هر مردی هم که به دیدنش می آید داستان دژ سومتر و حقوق ایالتی و نظریات آبراهام لینکلن را به میان می کشد و آنقدر پرچانگی می کند که من می خواهم از عصبانیت بر سرش نعره بزنم. حالا بزرگها هیچ، جوانها و بچه ها هم غیر از اینها مطالبی ندارند که بگویند، فقط موضوع جنگ و سرباز. امسال بهار کمتر ضیافتی بود که به خاطر این هیولای جنگ به اشخاص خوش بگذرد. هر جا که هر خبری بود، داستان جنگ آن را تحت شعاع قرار می داد. خوشحالم که اقلن موضوع جدا شدن جورجیا بعد از عید میلاد مسیح عملی شد و ایلا تمام تفریح جشن سال نو را هم خراب کرده بود. به هر حال بدانید که اگر یک بار دیگر حرف جنگ بزنید بدون رودربایستی از پیش شما خواهم رفت. اسکارلت آنچه می گفت از ته دل می گفت. جنگ برای او موضوع رنجاور و غیر قابل تحملی شده بود. دیگر به هیچ وجه یارای شنیدن آن را نداشت. معهازا این حرف را طوری بیان کرد که دو برادر بدشان نیاید. بر روی لبانش تبسم دیده می شد. مژگان‌های سیاه و بلندش را به سرعت حرکت بالهای پروانه ای سبک بال تکان می داد و تعمدن کاری می کرد تا چاه زنخدانش بیشتر نمودار شود. هر دو برادر مسحور و دلباخته او بودند، همانگونه که خود اسکارلت دلش می خواست و چون دیدند که صحبتشان باعث تکدر و خستگی خاطر اوست بیدرنگ از او عذر خواستند. هر دو به او حق می دادند که از این موضوع بدش بیاید. جنگ مطلبی نبود که زنها خوششان بیاید و طبعا تنفر او را نسبت به این موضوع یک امر طبیعی می شمردند. اسکارلت با این اشاره به بحث جنگ خاتمه داده بود. فوری مطلب دیگری را به میان کشیده پرسید: راستی مادرتان بعد از اینکه از مدرسه بیرونتان کردند چه گفت؟ از این سؤال هر دو جوان ناراحت شدند. خاطره رفتار مادرشان در 3 ماه پیش به یادشان آمد که وقتی از دانشگاه ویرجینیا اخراج شده بودند با آنها چه معامله کرده بود. استوارت جواب داد: حقیقتش این است که ماما هنوز فرصتی برای صحبت با ما در این زمینه نداشته. من، برنت و تام صبح زود قبل از اینکه او بیدار شود از خانه بیرون آمدیم. بعد تام در فونتین توقف کرد و ما به اینجا حرکت کردیم. دیشب چطور؟ وقتی برگشتید حرفی نزد؟ دیشب بخت با ما یار بود. درست قبل از اینکه پا به خانه بگذاریم، اسب تازه ای را که ماه گذشته ماما از کنتاکی خریده بود به منزل آورده بودند و اوضاع خیلی در هم و بر هم بود. راستی اسکارلت، تو باید حتما این اسب را ببینی. قولی است. مخصوصا به پدرت بگو که هرچه زودتر برای دیدنش به خانه ما بیاید. شک ندارم که از کنتاکی تا اینجا حساب مهتر بیچاره را یکسره کرده و چند تا از غلام‌هایی را که تا ایستگاه راهن جونزبورو رفته بودند زیر دست و پا از بین برده. درست موقعی که من و برنت وارد شدیم، اسب را داخل طویله کرده بودند و این قول دیوانه چیزی نمانده بود که تاق طویله را خراب کند. حتی لگدی هم به توت فرنگی نریان قبلی مادرم زد که بیچاره در دم مرگ است. ماما در آن موقع با یک کیسه پر از قند به طویله رفته بود تا بلکه او را رام کند. مضحک این بود که سیاه پوست ها همه از ترس زبانشان بند آمده بود و یکی دو نفر خودشان را از الوار شیروانی آویزان کرده بودند. اما ماما با او کاملا گرم گرفته بود و نریون هم مرتب قندها را از دست او می‌خورد. باور کن من کمتر کسی را مثل ماما دیده‌ام که بتواند اسب را رام کند. در همین موقع وقتی چشمش به ما افتاد خیره خیره نگاهمان کرد و گفت: بله، شما 4 تا اینجا چه می‌کنید؟ نکند باز هم از مدرسه بیرونتان کردند؟ ای بتر از تا اونهای مصر. و چون دید اسب وحشی شروع به خورناز کشیدن کرد فریاد زد: زودتر گورتان را از اینجا گم کنید، مگر نمی بینید که عصبانی است؟ من فردا با شما صحبت خواهم کرد. من و برنت هم وقتی وضع را اینطور دیدیم بلافاصله به اتاقهای خود ما رفتیم و زود خوابیدیم و امروز صبح قبل از اینکه ماما بتواند ما را گیر بیاورد فرار کردیم. فقط بوید آنجا ماند. اسکارلت با علاقه پرسید: فکر می‌کنید که ماما بوید را کتک بزند؟ اسکارلت هم مثل سایر مردم آن ناحیه از رفتار خشونت‌آمیز مادام تارلتون نسبت به فرزندان بزرگش مطلع بود و می‌دانست که این زن اگر موردی پیش آید حتی از حمل بار بر روی دوش پسرانش هم مضایقه نمی‌کند. بیاتریس تارلتون زن توانگر فعالی بود که در آن سرزمین همه او را می شناختند. علاوه بر کشزارهای پهناور پنبه 8 فرزند داشت و 100 غلام خدمت او را می کردند. از اینها گذشته مادام تارلتون مالک بزرگترین مرکز پرورش اسب در ایالت جورجیا بود. زنی بود عصبانی. به کوچکترین خطای فرزندان یا خدمتگزارانش آتشین می شد و در همون حال که اجازه نمی داد کسی به اسب‌ها یا غلامانش شلاق بزند، خودش هر چند روز یک بار به نوعی پسرها را تنبیه می کرد و معتقد بود که این کار به خیر و صلاح آنهاست. استوارت متفکرانه پاسخ داد: ماما هیچ وقت بوید را کتک نمی زند. دلیلش این است که او هم از حیث سن از همه ما بزرگتر است و هم از حیث هیکل از همه ما ریزتر و کوچکتر است. و از تجسم این موضوع و تصور اینکه قامت خودش از 2 متر بلندتر است یک نوع احساس فخر و مباهات به او دست داد. بار دیگر سخن خود را دنبال کرد. به همین دلیل او را در منزل گذاشتیم تا داستان بیرون کردن ما را در غیبت ما برای او تعریف کند. راستی این وضع بسیار نامطلوبی است که ماما مرتب به بهانه ای ما را اذیت می کند. برای این موضوع باید فکری بکنیم. بالاخره ما 19 سال از عمرمان می گذرد. تام هم حالا 21 سال است و ماما طوری با ما معامله می کند مثل این که هنوز 5-6 ساله ایم. اسکارلت پرسید: فکر می کنید فردا مادرتان در جشن کباب باغ ویلکس شرکت بکند؟ قطعاً. و خیال هم دارد با اسبی که تازه خریده برود. پدرم با این کار مخالف است و معتقد است که سواری روی این حیوان وحشی کار خطرناکی است. دخترها هم نخواهند گذاشت و به طوری که دیشب شنیدیم به ما اصرار کردند که موافقت کند همگی با درشکه و لباسهای میهمانی بروند. دختر جوان آهی کشید و گفت: خدا کند فردا باران نیاید و الا زندگی به کلی خراب است. در این هفته گذشته که مرتب باران می بارید. چقدر بد می شود که اگر آدم مجبور باشد جشن جوجه کباب را داخل اتاق بگیرد. استوارت به سخن آمد: مطمئنن فردا آفتابی است. هوا نشان می دهد که روز آرام و مطبوعی خواهد بود. شفق غروب را نگاه کن. می بینی چقدر سرخ و با جلال و پر ابهت است. شک نیست که هوای فردا عالی خواهد بود. همگی نگاه خود را متوجه افق خونین مغرب کردند. در میان شاخسارهای پرشکوفه درخت قرانیا و در امتداد کشزار بی انتهای پنبه که تا چشم کار می کرد مزارع آباد جرالد اوهارا را تشکیل می داد، عظمت غروب آفتاب نظیر تابلوی بیمانندی نمایان بود. اکنون که خورشید متدرجن در پشت تپه های دور دست و در عمق آبهای ارغوانی رنگ رود فلینت فرو می رفت، رفته رفته گرمی روز جای خود را به خنکی شب می داد و وزش نسیم ملایم بهاری محسوس تر می شد. آن سال بهار زودتر از معمول شروع شده بود. بارانهای گرم و متوالی و شکفتن شکوفه های سرخ و سپید درختان هلو، قرانیا و لب و لب شدن آب رودخانه همه حکایت از بهار زود رس می کرد. در آن دقایق غروب برزگران کار شخم خود را رها کرده و شیارهای تازه زمین با خاک سرخ فام جورجیا در انعکاس شفق خونین آفتاب قرمزتر از معمول به نظر می رسید. خاک نیمه مرطوب این شیارها که تازه برای کشت پنبه‌دانه برگردانده شده بود، قسمتی که زیر تابش مستقیم غروب بود، تمایل به قرمزی داشت، در حالی که قسمت‌های سایه‌دار دیگر، ارغوانی، شنگرفی و خرمایی جلوه می‌کرد. خانه آجری سفید که اقامتگاه خانواده اوهارا بود، در آن دریای پهناور مسی رنگ، درست نظیر جزیره کوچک متروکی به نظر می‌آمد و همه اطراف آن در برابر چشم انسان صورت اقیانوس بیکرانی را داشت که امواج خروشان آن از فواصل دور بر روی هم غلطیده و وقتی نزدیک می‌شدند به صورت سنگ و خاک و شن در می‌آمدند. در این ناحیه از ایالت جورجیا، طرز شخم زمین و تشکیل شیار با قسمت‌های مسطح مرکزی و یا نواحی پرآب ساحلی تفاوت داشت. خاک نواحی وسط‌های جورجیا زرد و مناطق ساحلی متمایل به سیاه بود، در حالی که این قسمت رنگ خاکش به قرمزی متمایل می‌شد. وانگهی در این وادی که بیشتر زمین‌هایش را تپه ماهورهای کوچک تشکیل می‌داد، مزارع پنبه را طوری شیاربندی می‌کردند که در صورت بارش فراوان و به راه افتادن آب باران از خطر شستن سیل محفوظ بماند. این منطقه پهناور با خاک سرخفام و بارانهای موسمی خود بدون تردید بهترین مزارع کشت پنبه دنیا را پدید می آورد. در این اینکه مزارع فرهناک آن با خانه‌های آجری سپید و رودهای پرآب زرد مناظر عالی و شاعرانه را تشکیل می‌داد، در همان حال آفتاب آن سوزان و نافذ بود. حتی اختلاف فاحشی بین حرارت سایه و آفتاب وجود داشت. این کشتزارهای لایتناهی که از هر سو پیش رفته بودند در برابر تابش انوار طلایی و حیات بخش خورشید می‌خندیدند. در اطراف این مزارع جنگل‌های عمیق و دست نخورده وجود داشت که هوای آن حتی در گرمترین روزهای تابستان مطبوع و فرح‌انگیز بود. درختان کهنسال صنوبر آن که از اعصار پیش در آن وادی قد کشیده و گویی پاسبانان آن سرزمین بودند، هرگاه که باد می‌وزید و از زمزمه آن در لابلای شاخسارهای پربرگ آن می‌پیچید، گویی با زبان بی‌زبانی با رهگذران آن سرزمین می‌گفتند: به هوش باشید، به هوش باشید، از این آب و خاک به درستی نگهداری کنید، ما مثل شما بسیار دیده ایم و باز هم خواهیم دید. در همان حال که دو برادر و اسکارلت بر روی صندلی‌های خود در زیر آلاچیق نشسته بودند، از دور صدای سم چهارپایان، جرنگ زنگوله‌ها، شلیک خنده سیاهان و شیهه اسب‌ها که از مزارع برمی‌گشتند آشکارا به گوش می‌رسید. گاهی هم از جانب عمارت آهنگ ملایم مادر اسکارلت، الن اوهارا، شنیده می شد که دخترک سیاه پوست را صدا می زد و بلافاصله جواب بله خانم بر می خواست. صدای عبور و مرور مستخدمین که ظاهراً مشغول تهیه شام بودند به گوش می آمد. حتی موقعی که پرک پیش خدمت و ناظرخرج مخصوص اوهارا میز شام را می چید، صدای جرینگ جرینگ ظرف‌ها، قاشق و چنگال‌ها به گوش می آمد. دیگر حالا موقعی بود که دو برادر از میزبان خود خداحافظی کنند. برای اینکه بازگشت پدر اسکارلت نزدیک می‌شد و شام هم حاضر می‌گردید. اما تجسم قهر و خشم مادر آنان را از رفتن باز می‌داشت. هر دو میل داشتند که میزبان زیبایشان آنان را به شام دعوت کند. سرانجام برنت سکوت را شکسته و گفت: گوش کن اسکارلت، من و استوارت می‌خواستیم راجع به فردا از تو یک سؤالی بکنیم. تو طبعاً با آن میهمانی خواهی رفت و ما هم خواهیم آمد. بعد هم که شب نشینی بزرگ شروع شد، دور هم خواهیم بود. تو می‌دانی که مدتی است ما از اینجا دور بوده ایم و هم دیگر را ندیده ایم. بنابراین باید قول بدهی که با ما زیاد برخصی. امیدواریم به دیگران وعده نداده باشی. اسکارلت با تعجب گفت: من چه می دانستم که شما دو نفر امروز یک مرتبه اینجا پیدایتان خواهد شد. طبعاً من به دیگران قول دادم. متوقع بودید که در این میهمانی من مثل ستون گوشه ای بیستم و ابداً تکان نخورم. پسرها شروع به خندیدن کردند. برنت مجدداً گفت: گوش کن عزیزم، تو باید اولین والس را با من برقصی و آخرین رقص را با استوارت. ضمناً شام را با ما بخوری. بعد از شام دور هم جمع خواهیم شد و مامی جنسی را صدا خواهیم کرد تا برای ما فال بگیرد. پارسال یادت می آید؟ صحبت از مامی جنسی نکن که به هیچ وجه از دروغهایش خوشم نمی آید. پارسال به من می گفت که من با جوانی که موی مجعد سیاه و سبیل دراز مشکی دارد عروسی خواهم کرد. خوشحالم که دروغش عملی نشد، برای اینکه من از مردهای سبیلو خیلی متنفرم. برنت لبخند زنان گفت: شاید از مردهای موبلوتی خوشت می آید. اینطور نیست؟ و حالا راجع به فردا، باید حتما قول بدهی که با ما برخصی. اسکارلت مردد بود. استوارت اضافه کرد: اگر قول بدهی در عوض مطلبی به تو خواهیم گفت که تا امروز نشنیده ای. دختر جوان با خوشحالی پرسید: چی؟ برنت رو به برادرش کرده پرسید: کدام مطلب؟ نکند همانی که دیروز در آتلانتا شنیدیم و قرار نبود؟ استوارت بیدرنگ پاسخ داد: بلی، همان مطلب که میس پیتی گفت. اسکارلت کنجکاوانه پرسید: میس کی؟ میس پیتی پت همیلتون، دختردائی اشلی ویلکس و عمه چارلز و ملانی همیلتون که در آتلانتا زندگی می کند. آنها را خوب می شناسم. پیرزن احمق دیگری هم با آنها هست که اسمش را شنیدم ولی تا حالا او را ندیدم. استوارت به آرامی شروع به سخن کرد. قضیه این است که دیروز وقتی در ایستگاه آتلانتا منتظر ترن بودیم، درشکی از جلوی ما رد شد. بعد از چند قدم ایستاد و میس پیتی از آن بیرون آمد. چند دقیقه‌ای با ما بود و حرف زد. در آنجا مطلبی محرمانه به ما گفت که حالا به تو میگوییم. گفت که فردا شب در جشن منزل ویلکس خبر نامزدی دو نفر اعلام می شود.